به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان بزرگواری که در کانال روانشناسی معامله گری به آدرس فارکس 2211 حضور دارن و یک سلام ویژه خدمت به همه دوستانی که اخیراً وارد کانال ما شدن و اینکه اگر حالا با ورود به کانال ما نمیدونید دقیقاً اینجا چه خبره، میتونید حالا وارد یکی دو تا پست قبل که من کل درس گفتارها رو لیست کردم شما به ترتیب گوش کنید و بعداً وارد جلسات بعدی بشید. مخصوصا جلسه امروز که خیلی خیلی جلسه مهمیه. حالا یه عده میگن تو هر جلسه میگی جلسه مهمه، ولی واقعا همین جوریه. یعنی آی مارک داگلاس هر چی جلوتر میره مسئله رو، شاید خیلی از مطالب تکراری باشه ولی عمق بهش میده. این عمق دادن خیلی مهمه. یعنی مثلا یک مطلبی رو قبلا مثالی زده، الان اون مثال رو میخواد اینقدر بستش بده تا کاملا شما متوجه بشید که اصل داستان از چه قراره. خب من سخنو طولانی نمی کنم و به درازا نمی برم. ما در صفحه 91 قرار داریم از کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال ذهنی نوشته جناب آقای مارک داگلاس، ترجمه خانم ریحانی هاشمپور. رسیدیم به قسمت پذیرش و یادگیری. من همین قسمت رو امروز بتونم کامل توضیح بدم واقعا هنر کردم. یعنی انشاءالله حالا جلسه آینده فصل پنجم تموم میشه، ولی حالا ما در وسط فصل پنجم هستیم. خب من کتاب از رو میخونم و اگه نکته‌ای به ذهنم برسه که حتما میرسه اونو برای شما عزیزان شرح و تفسیر میکنم. رسیدیم به بخش پذیرش و یادگیری. خب میگه که باید مراقب باشیم که فرایند ذخیره اطلاعات را با فرایند یادگیری اشتباه نگیریم. یادگیری و آگاه بودن از آنچه میتوان آموخت تنها تابعی از توانایی ذخیره سازی نیست، زیرا اگر این گونه بود همه چیزدان بودیم. عامل بازدارنده چیست؟ پاسخ این سوال ریشه در این موضوع دارد که خاطرات، تمایزات و عقاید ما به شکل انرژی هستند. حالا ما در جلسه گذشته کامل در تو بحث انرژی ذهنی صحبت کردیم. حالا امروز میخوام روش مانور بدم. یعنی کامل میخوام این بحث رو باز کنیم. اینکه این انرژی ذهنی چجوری، چگونه مطالب رو فیلتر میکنه و اتفاق واحدی که در عالم رخ میده، در مقابل ما رخ میده، ولی من و دوستم در واقع تفسیر و برداشت‌های متفاوتی از اون مسئله داریم و بازار دقیقاً همین جوریه. یعنی یک کل خونسا، ولی اینکه هر کس از نگاه خود به بازار می‌نگرد، هر کس از سبک خود به بازار می‌نگرد و هر کس در واقع با توجه به تجربیات قبلیش حالا می‌خواد سودهای زیاد باشه، ضررهای زیاد، او بازار رو اونگونه‌ای می‌بینه که در واقع در همه اون هزار بار گذشته دیده. به خاطر همین همه اساتید، این من اینو بگم اینجا خیلی مسئله مهمیه. داشتیم با دیشب با یکی از دوستانم صحبت می‌کردیم. یه حرف خیلی خوبی زد. دقیقاً همون جمله البروکس، جمله استاد خاکستر رو دقیقاً اومد یادآوری کرد و گفت آقا وقتی که تو تریدر شدی، چون واقعاً جمله راحتی نیست. ما تحلیلگر زیاد دیدیم، ما کانال تحلیل و سیگنال خیلی زیاد دیدیم، ولی اینکه یک شخص تریدر باشه یعنی خودش اون چیزهایی رو که میگه رو بهش عمل کنه. این خیلی متفاوته. میگم ما میتونیم خیلی تحلیلگر خوبی باشیم، زیادم هست، کانال خیلی زیاده، تحلیلگر خوبی هستن، انصافا نخواهیم حالا قضاوت مثلا نابجا کنیم، واقعا تحلیلگر خوبی هستن و دقیقا نقاط ورود و خروج رو میزنن، ولی آیا خودشون بر اساس تحلیل خودشون میتونن رو سرمایهشون رو ریسک کنن؟ من نمیگم وجود نداره، قطعا خیلی خیلی وجود داره، ولی چیزی که ما از اساتید بزرگ جهان شنیدیم، حالا ایرانی خارجی، اینا همشون این توصیه رو میکنن، ولی خب یه توصیه است، لزومی نداره که همه اینو اجرا کنن. توصیهشون اینه، مخصوصا برای تازه واردا، کسایی که تونستن به یک استراتژی برسن، به یک روش، حالا به یک روش سوده برسن و اون روش و اون سیستم رو هی دائم تکرار کنن، توصیه این اساتید به این اشخاص که امثال من و شما هستیم اینه که باید مدتی، حالا نسبتاً، حالا نمیگه طولانی، یک مدت خاصی خودشون رو ایزوله کنن. حالا البروکس که تو دوره پرایس اکشنش خیلی جالبه میگه که آقا پرده ها رو بکشید، تلویزیون رو خاموش کنید، حتی نیاز اخبار رو گوش کنید. خیلی جالبه، چون همه اینها، حالا امروز کتاب کامل میخونیم متوجه میشین من چرا اینو دارم میگم، چون همه اینها به صورت یک جزء از انرژی ذهنی رو ذهن شما تاثیر میذاره و کاری میکنه که تحلیل شما دچار تشکیک بشه. یعنی تو تحلیل میکنی اما میگه آقا فلانی چیکار کرد، اون این کانال چی میگه، مثلا تقی چی میگه، نقی چی میگه. اینجوری عملا به تحلیل خودت شک میکنی، تردید ایجاد میشه برای تو، و اینجوری هستش که کم کم میره تو سرازیری بحران ها. خدای خاکسترم میگه، اصلا اون حالا جملهش باله، میگه آقا تریدر شدی کلا تلگرام برو بیرون. حالا شاید یه عده بگن چرا خودت تو تلگرامی؟ خب این مسئله هستش، میگم یک توصیه هست، یعنی این توصیه رو میکنه، شاید خودش توانایی ذهنی رو داره که بمونه در تلگرام و کارش رو ادامه بده. ولی اکثر ما، دوستان توجه کنید، خیلی مسئله مهمیه، اکثر ماها به شدت تاثیرپذیریم از محیط. یه بار میبینی یک شخصی اینقدر رو خودش کار کرده، اینقدر رو ذهنش کار کرده و قدرتمند شده، براش دیگه تفاوتی نمیکنه، اینقدر به خودش اعتماد به نفس داره، حتی به در واقع اینجوری بگم بهتون، حتی اگه استاپ بخوره رو تحلیلش، باز هم تحلیل خودش رو اجرا کنه. این تعصب خیلی خوبه، تعصب به تحلیل شخصی. یعنی مثل میدونی چی میمونه، اینی که آقا یه عده دنبال سود در بازار هستن، خب شک نیست هممون دنبال همینیم، یه عده دنبال خوب معامله کردن هستن. خاطر همین میگن اگه شما اون خوب معامله کردن رو به دست بیارید، خلاصه در برآیند کلیتون به سود خواهید رسید. ولی اینکه شما رو هر تریدتون به سود فکر کنید، این خیلی خطرناکه. این یعنی شما با هر استاپی که میخورید اعصابتون میریزه به هم. و اینکه اینجا هم داره توضیح میده، میگه ذخیره اطلاعات با یادگیری رو نباید اشتباه بگیریم. این خیلی جمله در واقع خاطرات در واقع ماست از این بازار. وقتی که همه وارد بازار شدیم و آموزش‌های مختلف رو یکی پس از دیگری طی کردیم و حتی شلغم ترشی، یعنی هر وقت هر کی رفت از هر دری آموزش دید، این پکیج و اون پکیج و این کانال رو، یعنی اینا همه ذهن ما رو فقط شبیه انباری که فقط رو اطلاعات رو ذخیره میشه، اما اینا منجر به یادگیری و باور در ما نمیشه. اینکه من یک چیز رو بدونم تا اینکه یک چیز رو باور داشته باشم و در زندگیمون رو اجرا کنم خیلی فرق میکنه. ما افراد خیلی زیادی رو میبینیم که اطلاعات پزشکشون فوق العاده است. من خودم زیاد دیدم، یعنی از نظر پزشکی فوق العاده است، تمام قرصا رو میشناسه، تمام بیماریا رو، تمام اجزای مسائل و مشکلات بدن رو، اما میبینی خودش کاملا درگیر بیماریا و مریضی هست. خب چه اتفاق میفته؟ چون دقیقاً حکایت همین مسئله است، ذخیره اطلاعات و عدم باور به اونها. چون اگه باور داشت خودش به اون مسائل عمل میکرد. هر چیزی که به صورت انرژی باشد میتواند نیروی بر ما اعمال کنند، و این دقیقاً همان کاری است که حافظه، تمایزات و عقاید ما انجام میدن. آنها به عنوان نیروی از درون بر روی حواس ما تأثیر میگذارند و هر آنچه را بخواهند از محیط بیرون دریافت میکنند، و نه لزوماً تمام واقعیت هایی را که در محیط بیرون وجود دارد. منظورم این است که در هر لحظه میلیون‌ها جزء اطلاعات در محیط پیرامون ما وجود دارد، و البته لحاظ فیزیکی برای دریافت همه آنها محدودیت‌هایی داریم. برای مثال چشم‌های ما محدوده‌هایی از طول موج را نمی‌تواند ببیند، یا گوش ما فرکانس‌های خاص را نمی‌شنود. به عبارت دیگر طیفی از این اطلاعات فرای درک فیزیکی ما هستند. اما در مورد باقی اطلاعاتی که توسط محیط تولید می‌شوند چطور؟ آیا ما تمام ویژگی ها و خصوصیات موجود در محیط را میچشیم؟ خیلی جالبه. یعنی آیا ما تمام اطلاعاتی که در محیط بیرون هست میتونیم جذبش کنیم؟ خیلی جالبه. به این توجه کنید. یعنی حتی شده مثلا پنجره رو از اتاقتون باز کردید، دارید به یه جا خیره میشید. یک لحظه بخواید نگاهتون رو به جای دیگه ببرید. نگاه اصلا به اون قسمت توجه نمی‌کردی. چون نمیتونه مغز ما همزمان همه چی رو با هم ببینه، همه چی رو با هم بچشه. آیا ما تمام ویژگی‌ها و خصوصیات موجود در محیط را میچشیم، بو میکنیم، میبینیم و غیره؟ البته که نه. انرژی درونی ما نیز مانند همان خصوصیات فیزیکی ما اطلاعات را طبقه بندی و دسته بندی میکند. اکنون اگر کمی راجع به مطالبی که گفتم بیاندیشید، مسئله را میفهمید. برای مثال محیط بیرون به شیوه‌های متنوعی خود را عرضه میکند، اما ما به دلیل اینکه روش‌های درک آن را نیاموخته‌ایم، نمیتوانیم اطلاعات عرضه شده را به طور کامل دریافت کنیم. توضیح این موضوع آسان است. اولین دفعه‌ای که نمودار قیمت‌ها را دیدید، به خاطر می‌آورید چه چیزی را مشاهده کردید و چه چیزی دریافت کردید. حالا من قبلش یه نکته بگم، برای اینکه این مسئله بیشتر براتون جا بیفته، حتما فیلم لوسی رو ببینید با بازی اسکارلت جانسون. حتما فیلم لوسی رو ببینید، چون دقیقاً در مورد همین مسئله است. فیلمش تقریبا علمی تخیلیه، ولی کمک میکنه به درک این مسئله که یک مغز مثلا غیر طبیعی، یعنی فرابشری، یعنی اون حالا به خاطر یک دارویی که مصرف کرده بود کاملا یعنی از 100% مغزش میتونست استفاده کنه و خیلی جالب بود. تمام چیزا رو میدید، مثلا داشت خیره میشد مثلا به یه قسمتی، تمام این امواج و فرکانس ها رو میدید. خیلی فیلم عجیب غریبی بود، یعنی میرفت به بحث گذشته و آینده و از نظر ذهنی میگم، و یعنی فیلمش یه جورایی شاید تخیلی باشه شاید هم نباشه، یعنی بستگی داره که شما هر چه دیدی بهش نگاه کنید. ولی فیلم خیلی جالبی بود، اینکه یک ذهن چقدر میتونه قدرتمند باشه. و حالا همین دیگه، دیگه وارد اون فیلم نمیشیم، حتما اون فیلمو ببینید، به نظر خیلی کمک میکنه. اونا که دیدن که دیگه متوجه منظورم میشن. توضیح موضوع آسان است. اولین دفعه که نمودار قیمت ها رو دیدید به خاطر بیاورید چه چیزی رو مشاهده کردید و چه چیزی دریافت کردید بدون هیچ پیشینه قبلی. مطمئنم که من نظرتان یک سری خط بی‌معنی آمده است، ولی اکنون مانند بیشتر معامله‌گران با دیدن نمودارها ویژگی‌ها و رفتارهای بازار را مشاهده می‌کنید که متأثر از معامله‌گران نیست که در آن وجود دارند. در شروع کار نمودارها یک سری اطلاعات همسان را نمایش می‌دادند که موجب سردرگمی می‌شد. کم کم شما یاد گرفتید بین اطلاعات تمایز قائل شوید، مانند روند یا خطوط روند، حمایت و مقاومت، عدم حرکت، نقاط بازگشتی و غیره. شما آموخته اید که هر کدام از این فاکتورها نماینده یک موقعیت در بازار است که یک سری از نیازها، اهداف و آرزوهای مشخصی را تأمین می کند. اکنون هر فاکتوری معنی خاص خودش را دارد و به نسبت خود دارای اهمیت است. حال می خواهم از تخیل خود کمک بگیرید. و اکنون که دارای قدرت تمایز می باشید، اولین باری را که نمودار قیمت ها را مشاهده کردید به خاطر بیاورید. نمودار بیمفهوم و یک شکل قیمت ها برای شما تبدیل به یک سری خطوط متفاوت و دارای معنی است که هر کدام در درون خود یک موقعیت دارند. هر چیزی که اکنون می بینید آن زمان نیز وجود داشت، علاوه بر این قابل دریافت بود، ولی اکنون آنچه که باعث می شود اطلاعات را دریافت کنید همین انرژی ساختیافته درونی و دانشی است که کسب کرده اید. این انرژی درونی به عنوان محرکی بر روی چشم های شما عمل می کند تا قادر به تشخیص موقعیت ها باشید. یعنی عدم وجود این انرژی در ابتدا موجب نامرئی شدن موقعیت ها شده بود. ما جلسه قبل در رابطه با سیستم RAS کامل توضیح دادیم اینکه چگونه مغز ما میاد اطلاعاتو فیلتر میکنه و اون چیزی که ما دنبالش هستیم و همونو به ما نشون میده. پس خیلی مهمه که رو روان و رو بس انرژی ذهنی و اون احساسمون خیلی کار کنیم. این انرژی درونی به عنوان محرکی بر روی چشمان شما عمل میکنه تا قادر به تشخیص موقعیت ها باشید. یعنی عدم وجود این انرژی در ابتدا موجب نامرئی شدن موقعیت ها شده بود. علاوه بر این اگر نیامخته باشید که اطلاعات را به خوبی دسته‌بندی کنید، هنوز بسیاری از موقعیت ها برای شما نامرئی است. اغلب ما تا زمانی که راجع به چیزی نیامخته باشیم قادر به دریافت آن نیستیم، و تا زمانی هم که چیزی را دریافت نکرده باشیم نمیتوانیم راجع به آن بیاموزیم. در اینجا یک حلقه بسته وجود دارد. این حلقه در تمام انسان ها وجود دارد، زیرا عملکرد طبیعی مغز اینگونه است. همه این جمله را شنیدید، این خیلی جالب جمله است. مردم آن چیزی را میبینند که میخواهند ببینند. اکثر قضاوت های ما درست و غلط فرق نمی کنه، دقیقا به خاطر همین مسئله است. مردم آن چیزی را میبینند که میخواهند ببینند. حالا ایشون میاد تغییر ایجاد میکنه، میگه من در این جمله تغییر کوچکی دادم. مردم میبینند آنچرا که آموخته اند ببینند و هر چیز دیگری برایشان نامرئی است تا زمانی که یاد بگیرند با آن انرژی که آگاهی آنها را مسدود میکند مقابله کنند. برای روشن شدن این مطلب این مثال خیلی بچه فوق العاده است. این مثال میزنه تو بحث کودک و سگ، یعنی این مثال کسی متوجه بشه تمومه، میدونه این دیگه داره چی میگه. ادامه کتابی کاملا براش خیلی قابل درکی بهتری هستش. برای روشن شدن این مطلب مثال دیگری میزنم که نشان میدهند انرژی ذهنی چگونه دریافت‌ها و تجربیات ما را تحت تأثیر قرار میدهد، تا حدی که گاهی خلاف رابطه علت و معلولی است. بگذارید نگاهی به اولین برخورد کودک با سگ داشته باشیم. از آنجایی که این اولین تجربه اوست، در نتیجه محیط ذهنی او نسبت به سگ خالی است. او هیچ خاطری راجع به آن ندارد و در نتیجه هیچ اطلاعاتی درباره طبیعت او نخواهد داشت. بنابراین تا لحظه اولین مواجهه کودک با سگ، سگ از نظر او وجود ندارد. البته سگ به طور فیزیکی وجود دارد و در نتیجه پتانسیل لازم را برای تأثیر بر روی حواس کودک دارد. به عبارت دیگر سگ با نشان دادن طبیعت خود به عنوان یک علت عمل میکند که معلولی در محیط ذهنی کودک دارد. پس چی شد؟ میگه سگ به صورت طبیعی به عنوان یک علت عمل میکنه که یک معلولی در محیط ذهنی کودکه، ولی اولش خالیه، یعنی تصویری از سگ نداره، ولی به محض اینکه اولین برخورد با سگ داشت اتفاقاتی میفته که الان کامل توضیح میده. سگ چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ خب سگ ها شامل طیفی از اصطلاحات میباشند. منظور من از اصطلاحات این است که میتوانند به شیوه های مختلف با انسان ارتباط برقرار کنند. آنها دوست داشتنی، وفادار، محافظت کننده و موجودات خوبی برای بازی کردن و لذت بردن هستند. آنها همچنین میتوانند کینه توز، متخاصم باشند. اینها فقط تعدادی از رفتارهای سگ میباشد. تمام این ویژگی قابل مشاهده، تجربه کردن و یادگیری است. وقتی کودک برای اولین بار با سگ مواجه میشود هیچ ذهنیتی از این که چه رفتاری باید از خود نشان دهد ندارد. اطلاعات محیطی ناشناخته، ندانسته و طبقه بندی نشده و حس کنجکاوی را برمی انگیزد. خب طبیعه دیگه، اون چند فصل قبل در واقع در رابطه با همون بحث گلدان و کودک هم خیلی جالب بود. کودک میخواد به سمت گلدان بره، اولین باره که گلدان رو دیده، پس تو ذهنش تصویر از گلدون نداشته. الان که گلدون رو دیده کنجکاوی جا شده، چون چیزی که نمیدونه بخواد بری کشفش کنه، پس میره به سمتش که لمسش کنه. وقتی که لمسش میکنه ازش اطلاعات کسب میکنه. حالا مادر تو آشپزخونه هست، فریاد میزنه میگه نکن، نزن، دست نزن. چرا؟ چون مادر از دو حیث میگه، یکی از این که آقا این ممکنه گلدون مثلا بشکنه، مثلا کودک زخمی بشه، دومی که خود گلدونه براش مونده، به هر حال پول داده و اون گلدونه رو دوست داره. خیلی مثاله کتاب خیلی جالبه. ولی اتفاقی تو ذهن کودک میفته چیه؟ ترسه. اون دیگه میترسه از این که بخواد حس کنجکاوی خودش رو در واقع بروز بده. دقیقا ما سیستم آموزش پرورش ما رو نگاه کنید، حالا از زمان گذشته مثلا 30-40 سال قبل تا الان، هرچی جلوتر میریم اون بخش قدرت دانش آموز بالاتر میره. مثلا شما از پدراتون بخواید بپرسید، مثلا میگفتن ما رو کتک میزدن معلم ها. اگه مثلا از خودمون بپرسیم، خب کتک نمیگم نبود، ولی خب تحقیق کردن بود، اینکه سوال بپرسیم معلم تو رو تو جمع زایه کنه بود. ولی الان کاملا برعکسه، مثلا کرونا هست بچه‌ها تو خونه هستن، الان کاملا برعکسه، یعنی بچه‌ها الان معلم‌ها رو در واقع اینا هستن که به اونا فشار میارن، نه حالت برعکسش. یعنی این به خاطر چی به این سمت داره میره وضعیت؟ به خاطر اینکه آقا فهمیدن که کودک باید حس کنجکاویشو کامل در واقع ابراز کنه تا بتونه اون سیر یادگیری و تکامل خودش رو طی کنه. خب ولی تو گذشته همه سرخورده میشد کودک و این سرخوردگی به آینده منتقل میشد و در طرف تو زندگی و ازدواج و کسب و کار و همه ابعاد زندگیش تحت تاثیر بود، چون یک ترس درونی در زمین ناخودآگاهش سیو و ذخیره شده بود. اطلاعات محیطی ناشناخته، ندانسته و طبقه بندی نشده حس کنجکاوی را برمی‌انگیزد. در مثال ما حس کنجکاوی کودک به او نهیب می‌زند و او برای تجربه بیشتر به سمت سنگ می‌رود. توجه کنید که کودکان چگونه خود را در شرایطی قرار می‌دهند که چیزی درباره آن نمی‌دانند. به هر حال در این مثال نیروهای محیطی در ابتدا به نفع کودک نیستند. سگی که کودک نسبت به آن جلب شده احتمالا روز بدی داشته، حالا اون سگ اعصاب پسام نداشته. به هر حال کودک به سگ نزدیک میشه و سگ او را گاز میگیرد. این یک مثال معمولی است. من آن را به دو دلیل انتخاب کردم. یک، خیلی از مردم به آسانی میتوانن با آن رابطه برقرار کنن. دو، وقتی عوامل اساسی این تجربه را تحلیل کنیم نکات زیر را میآموزیم. چهار تا نکته میگه، من براتون میخونم. یک، ما چگونه میاندیشیم. دو، اطلاعات چگونه در ذهن ما پردازش میشوند. سه، این پردازش ها چگونه بر روی تجربیات ما اثر میگذارند. چهار، این پردازش ها چگونه توانایی ما را برای کسب تجربیات جدید تحت تاثیر قرار میدهند. شاید فهمیدن مسئله تنها از طریق یک مثال کار درستی به نظر نرسد، ولی باید بگویم اصول مربوط به عوامل بنیادی مؤثر در یادگیری تقریبا یکسان است. کودک مثال ما از نظر فیزیکی و روانی زخمی شده، هم گازش گرفته هم تو مغزش سب شده و همه سگا ترسناکن و خاطره او از سگها و نحوه برخورد آنها به همین صورت خواهد بود. اگر او دارای حافظه طبیعی باشد، تصاویر، اصوات و غیره مربوط به این خاطره در ذهن خود خواهد داشت. حالا انرژی ایجاد شده توسط این داده‌ها در ذهن کودک از خود آنها مهمتر است. خیلی جالبه، یعنی میگه آقا اون سگ اینو گاز گرفته، اوکی، ولی اون انرژی، اون حافظه، اون در واقع خاطره ای که او از سگ داشته یک انرژی، یک جنسی از انرژی ذهنی در واقع ذهن کودک ایجاد میکنه که از خود سگ مهمتره. ما در اصل دو نوع انرژی ذهنی داریم، یک انرژی ذهنی مثبت که آن را عشق، اعتماد، شادی، لذت، رضایت، هیجان و اشتیاق و غیره مینامیم، و انرژی منفی ذهن که همان ترس و وحشت و نارضایتی و خیانت و تأسف و خشم و سردرگمی، استراب، استرس و دستپاچگی و از این قبیل احساسات است. از آنجایی که تجربه اول کودک دردناک بوده است، می توانیم فرض کنیم صرف نظر از این که کدام حس او برانگیخته شده، این تجربه در او انرژی منفی ایجاد کرده است. حال ببینیم این انرژی منفی چگونه بر دریافت او و نحوه برخورد او با یک سگ دیگر تأثیر می‌گذارد. پاسخ به قدری آشکار است که پرسیدن این سوال بسیار خنده‌دار به نظر می‌رسد. واضح است که لحظه‌ای که او با سگ دیگری، توجه کنید، با سگ دیگری مواجه می‌شود می‌ترسد. دقت کنید که من از واژه دیگر استفاده کرده‌ام، یعنی منظورم یک سگ دیگر است، نه همان سگ. به عبارتی منظور من این است که هر سگ دیگری از این به بعد این احساس را در او به وجود می آورد و نه فقط سگی که به او حمله کرده است. هیچ تفاوتی هم نمی کند اگر سگ دومی بخواهد با حالتی دوستانه فقط با او بازی کند. ترس کودک به وحشتی غیر قابل مهار تبدیل می شود که به خصوص وقتی که سگ دوم بخواهد برای بازی به او نزدیک شود. همه ما تا به حال تجربیاتی از این دست داشتیم که در شرایطی کمترین خطری را احساس نمی کنیم، شخص دیگری بسیار وحشت زده شده است. ممکن است به زبان نیاوریم، ولی با خود فکر می کنیم که این شخص فردی غیر منطقی می باشد. خب دوستان، امیدوارم که این جلسه کمک کرده باشه برای درک بهتر مسئله، و حالا من برای خودم خیلی لذت بخش بود. حالا من فکر می کنم که برای امروز کافی باشه. انشالله جلسه بعد در تو ادراک و ریسک ما صحبت خواهیم کرد و تیتر بعدیش هم نیروی تعمیمه. اینا که تموم شد، ما از فصل 5 دیگه کاملا خارج میشیم و وارد فصل 6 میشیم. خب شما در کانال روانشناسی معامله گری هستید با آدرس forex2211. اگه از فایل های ما استفاده بهینه کردید، یعنی براتون مفید بوده و کمکی حتی بهتون کرده، دو خواسته ازتون دارم. یکی کتابو بخرید، حتما بخونید، چون کتاب واقعا خودتون باید بخونید. این من هر چقدر توضیح بدم شاید مثل حکایت همون فیلمی باشه که از یک رمانی ساخته میشه، ولی خب کسی که اون رمانه رو میخونه خیلی بهتر درکش میکنه، چون ذهن شماست. کتابی که میخونید میرید تخیلاتتون و این کتاب ارتباط برقرار میکنید. و دومی که اگه واقعا از این فایل‌ها استفاده میکنید، حتما برای دوستاتون ارسال کنید تا اونها هم از این فایل‌ها استفاده کنن و اونا هم بهره ببرن. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.